آزادی
مجله خبری.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله بامدادی شنبه 3 مارت است و من مرزوی سلیم پور مسئول بخش اخبار این مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. ایران بنیاد نیروگاه عینی در رود زرافشان تاجیکستان را بر عهده گرفت. لاوروف از پیامد تنش‌ها بین کره شمالی و آمریکا هشدار داد. قبرس میگوید از خطر رسوایی مالی رها خورده است و در روسیه عنوان قهرمان مهنت را برقرار میکنند. تفصیل خبرها. ایران به زودی ساختمان نیروگاه عینی در فراز رود زرافشان را شروع خواهد کرد. وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی در دوشنبه گفت تشخیصات فنی و اقتصادی طرح نیروگاه را نیز جانب ایران به عهده گرفته، قصد دارد با انجام احداث نیروگاه سنگتوده 2 تجهیزاتش را به محل ساختمان نیروگاه جدید کوچاند. نیروگاه سنگتوده 2 با 180 میلیون دلار سرمایه ایران ساخته شده، قرار بود رسمی انجامش در روزهای نوروز با شرکت رئیسی جمهور ایران محمود احمد نژاد صورت بگیرد، ولی این مراسم تا ماه اپریل با تأخیر افتاد. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف هشدار داد که تشدید تنش‌ها بین کره شمالی و آمریکا می‌تواند از نظارت خارج شود. لاوروف تمام جانب‌های زیردخ را به خویشتنداری دعوت کرد. این هشدار در حالی است که کره شمالی اعلام کرد که موشک‌هایش را برای ضربه‌ها به قلمرو آمریکا و پایگاه‌هایش در حوزه اقیانوس آرام و کره جنوبی به حالت آماده باش آورده است. رهبر کره شمالی کیم چن اون در پاسخ به پروازهای جنگنده‌های آمریکا در نیمکره کره چنین امر داده گفته است وقتی برابر کردن حساب با امپریالیست‌های آمریکا رسید. رئیس جمهور قبرس نیکوس آناستاسیادس گفت خطر رسوایی مالی پیشگیری شد و قبرس قصد خروج از منطقه یورو را ندارد. قبرس در این هفته به 10 میلیارد یورو کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دست یافت. آناستاسیادس گفت این کمک در عوض طلبات بی‌سابقه که قبرس را به یک آزمایشگاه تبدیل می‌دهد به دست آمده است. بانک مرکزی قبرس به خاطر حفظ بانک ها حرکت پول ها را محدود کرد. بانک های قبرس بعد قریب 2 هفته تعطیل روز پنجشنبه دوباره باز شدند. پلیس عراق گفت سلسله ترکش های ماشین های بمب گذاری شده در نزد مساجد شیعه ها دست کم 18 کشته به جا گذاشت. در این ترکش ها که بعد این نماز جمعه در 4 منطقه کنار بغداد و در کرکوک رخ داد بیش از 100 تن زخمی شدند. کسی مسئولیت این حمله ها را به دوش نگرفته است، ولی جنگیان سنی مربوط به القاعده معمولا شیعه ها را طرفدار حکومت خوانده هدف قرار می دهند. دادگاه ناحیه زاولسکی در اولیانوسک روسیه منیجر یک شرکت محلی را با جرم تحقیر مهاجران و برانگیختن عداوت به 140 ساعت کار اجباری محکوم کرد. دیمیتری درافیف و ایلیا وراکین روز 1 می سال 2011 تحت شعار سیاد نمیگران زفت را اکوپان در شهر اولیانوسک گردی همایی دایر کرده با گفته دادگاه نسبت به مهاجران ناسزا گفتند. وراکین از دادگاه فرار کرده است و حالا تحت جستجو قرار دارد. 3 وکیل مخالف قرقیز با جرم تلاش غصب قدرت محکوم به زندان شدند. دادگاه بیشکک 2 رهبر حزب آتشجور قمچیبک توشیح و صدیر جباروف را به 18 ماهی و تلان ممیتوف را به 1 سال زندان محکوم کرد. این 3 وکیل پارلمان ماه اکتبر برای نقششان در اعتراضات خشونت آمیز در بیشکک با طلب ملی کردن کان طلای قمتار دستگیر شدند. هر 3 گناه خود را اعتراف نکردند. حدود 200 تن از طرفداران آنها روز جمعه قبل از صدور حکم با پلیس درگیر شده تلاش کردند که وارد دادگاه شوند. ادامه خبرها. بر اثر حمله مرگ طلبانان در شمال و غرب پاکستان دست کم 10 تن کشته 25 تن زخمی شدند. مرگ طلب روز جمعه خود را در پشاور وقت ترکان که کاروانی ماشین های یک فرمانده شبه نظامیان در ولایت خیبر پختونخوا از پاسگاه نظامی عبور میکرد. منابع طبی میگویند که عبدالمجید مروت زخمی شده است، ولی هنوز روشن نیست که جراحت های او تا کجا جدی. سخنگوی تحریک طالبان پاکستان احسان الله احسان در تماس با رادیوی مشعل ادعا کرد که این حمله را طالبان انجام داده است. نامزد شکست خورده انتخابات رئیس جمهوری ارمنستان رفیع هوانیسیان گفت 2 هفته گروسنشینیش را در روز ایدی پاک یعنی 31 مارت بس میکند. هوانیسیان با نشانی اعتراض به تقلب یارو در انتخابات 18 فوریه دست به گروسنشینی زده بود. بنا به نتایج رسمی 58 درصد آرا را رئیس جمهوری کنونی وزگن سرکیسیان به دست آورد و هوانیسیان با کسب 37 درصد دوم شد. رهبر حزب میراث روز جمعه به طرفدارانش در میدان مرکزی یریوان گفت که 9 اپریل در روز ادای سوگند سرکیسیان دوباره با میدان برسند. پاپی روم فرانسیسک بار اول در مراسم جمعه نیک عرفه ایدی برای مسیحیان مقدس پاک یا پسخه است رهبری میکند. رهبری نوی کلیسای کاتولیک شام جمعه در کلیزه مراسم سنتی ویا کروزیس را رهبری کرد. این مراسم به یاد ساعت‌های آخر قبل از تسلیب عیسی مسیح است. جمعه نیک روز دوم از 4 روز مهم در تقویم مسیحی است که نقطه اوجش ایدی پاک خواهد شد. این ایدی بخشیده به رستاخیز عیسی روز یکشنبه تجلیل می‌شود. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین عنوان قهرمان کار را برقرار کرد. دفتر پوتین گفت این جایزه به خاطر بالا بردن اعتبار زحمت فداکارانه و صافدلانه تأسیس می شود. عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی مهمترین جایزه دولت شورایی بود که سال 1938 تأسیس یافته اولین برندش یوسف استالین بود. 16 نفر از جمله نیکیتا خروشچوف رهبر وقت قزاقستان دین محمد خونایف و اکادمیک اندری ساخروف این عنوان را 3 دفعه از صاحب شده اند. سال 1949 به دو خواننده مکتب تورسونالی متکازیموف از تاجیکستان برای شرکت فعال در پختچینی و با ناتالیا چلبادزه از گرجستان برای سهمش در چیدن چای نیز عنوان قهرمانی مهنت سوسیالیستی داده شد. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به سامانه ما ozodi.org. حالا گوشه ویژه در حاشیه خبرها را داریم و به دنبال برنامه را همکارم سید قاسمی قیامپور ادامه می دهد. با ما باشید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می‌توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محورهای آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. فضای تاجیکستان تا کجا آلوده است؟ وکیلان پارلمان تاجیکستان از امکان ورود تولیدات آلوده بعد عضویت کشور به سازمان جهانی تجارت نگرانند. بنیاد برای رشد کشورهای آسیب پذیری آسیا، پیشنهاد امام علی رحمان در این باره تا کجا مطابق با زمان است؟ و دیدبانگاه برای دهه مرزی. از سوی ساکنان محلی کشته شدن قاچاقبران افغان نقض قانون است یا قهرمانی؟ کمیسیه موقت اکولوژی مجلس نمایندگان تاجیکستان روز جمعه در میمون سرای ایشا گراند هتل دوشنبه با بررسی مسائل تا کجا آلوده بودن فضای تاجیکستان و هم تا کجا آلوده شدن کشورهای همسایه از پرتوهای کارخانه‌های تاجیکستان پرداخت. در این نشست همچنین مسئله مطابق ساختن قانون‌گذاری‌های تاجیکستان در ساحه محیط زیست و سازش‌های بین‌المللی بعد شامل شدن تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت را هم بررسی کردند. همزمان وکیلان پارلمان از آن اظهار نگرانی نمودند که بعد ورود کشور به این سازمان با نفوذ جهانی شاید تولیدات آلوده اکولوژی هم به بازار تاجیکستان وارد شوند. متخصصان میگویند که تاجیکستان آزمایشگاه ویژه برای تشخیص این گونه محصولات را ندارد. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالله اشور.
رئیس کمیته اگراری و اکولوژی مجلس نمایندگان تاجیکستان با عضو کمیسیه موقتی اکولوژی سید یعقوبزاد پیشنهاد نمود ضرر زیست محیطی کارخانه های ازبکستان در مرز با شمال تاجیکستان شمرده و از کشور همسایه جبران طلب کرده شود. جناب یعقوبزاد در جلسه کمیسیه اکولوژی پارلمان گفت آلودگی از همه بیشتری هوا طبق سنجش های متخصصان در ولایت سغد تاجیکستان به نظر می رسد. حالا سطح آلودگی و در این منطقه از حد معیار قریب 6 مرتبه بیشتر بوده است.
نه فقط تشخیص هوای اتمسفر، بلکه تشخیص خاک، آب، زمین. اخیراً 4 سال 5 سال اخیر استحصال محصولات کشاورزی تا چه اندازه بالا رفته است یا پایان رفته است و اگر پایان رفته باشد با کدام سبب ها و با چی وابسته کرده شده است. من اینا برای معلومات خودم باید معین کنیم امروز.
جناب یعقوبزاد افزود که 2 سال قبل جانب ازبکستان وضع اکولوژی ولایت سرخاندریا را با واسطه متخصصان خودش ارزیابی نموده گفته بود که گویا کارخانه آلومینی تاجیکستان به محیط زیست و سلامتی اهالی این ولایت 227 میلیون دلار ضرر رسانیده است. یعقوبزاد ابراز داشت که جانب تاجیکستان نیز با جلب متخصصان بین المللی و داخلی وضع اکولوژی ناحیه های شرایط سوخت را آموخته معین کند که کدام از کشورها به مردم ضرری بیشتری اکولوژی میرساند. میانه های سال گذشته حرکت اکولوژی ازبکستان که در پارلمان این کشور نمایندگی گسترده دارد دعوا کرده بود که از فعالیت شرکت الومینی تاجیکستان تلکو سالانه به مردم سرخندریای ازبکستان 31.3 میلیون دلار ضرر رسانیده می شود. از روی حساب های آنها تلکو طی 16 سال اخیر به ازبکستان 447.3 میلیون دلار خسارات وارد کرده است. همزمان جنبش اکولوژی ازبکستان از تلکو طلب کرده بود که در زودترین فرصت دستگاه هایش را نو کند. قبلا محض در ولایت سرخندریا فعالان حفظ محیط زیست بر ضد فعالیت کارخانه الومینی تاجیکستان و ضرر آن به محیط اطراف یک چند گردی همایه ها نیز برپا کرده بودند. هرچند مسئولان شرکت تلکو و مقامات ضد دخل تاجیکستان ادعاهای حرکت اکولوژی ازبکستان را به پایه خوانده گفتند که آلودگی هوای خود شهر تورسونزاده از معیار بالا نیست و فعالیت شرکت تلکو به اکولوژی ولایت سرخندریا زیان نمی‌رساند. در همین حال محی‌الدین کبیری عضو کمیسیه موقتی اکولوژی مجلس نمایندگان ضمن سخنرانی خیش در این جلسه گفت نه تنها در تاجیکستان بلکه در منطقه آسیای میانه هنوز هم فرهنگ اکولوژی تشکل نیافته است.
ما بیشتر اکولوژی سیاسی داریم در منطقه ما. اکولوژی همچنین وسیله سیاسی استفاده شده است. باید این را اعتراف کنیم. و تاجیکستان ما متأسفانه از این کسلی چندان دور نمانده است.
جناب کبیری افزود که تاجیکستان به یک سیاست پیگیرانه اکولوژی نیاز دارد. بنابر این وی پیشنهاد کرد که کمیسیه اکولوژی پارلمان باید دائم و عمل کننده باشد نه موقتی، چون که مقام موقتی داشتن این کمیسیه اشاره به آن میکند که هنوز ما تصمیم نگرفتیم که مناسبتمان با مسئله های اکولوژی جدی و دائمی اند و یا موقتی و موسمی. طلبک سلیموف رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در سخنرانی خیش در رفت این جلسه اظهار داشت که وضع اکولوژی تاجیکستان از همه کشورهای منطقه آسیای میانه بهتر است.
98% انرژی ما با آب است. یعنی که ما دود خراب نداریم. این اشیا بیان است که بسیار هر یک تاجیکستانی یک تن از دود رست می‌آید. وقتی بسیار یک ویک چهار تن، بسیار قزاقستانی 16 تن، ترکمن 9 تن، اروپایی 22 تن و عربستانی 43 تن برای یک آدم رست می‌آید.
اما کارشناسان میگویند کمتر غلیظ بودن هوای تاجیکستان در نسبت همسایه‌هایش نه به نظارت سخت اکولوژی بلکه به ناچیز بودن فعالیت‌های صنعتی‌اش بستگی دارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی مسائل عمده محیط زیستی در نشست کمیسیون موقت اکولوژی مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار تأسیس یک بنیاد برای رشد کشورهای آسیب پذیر آسیا شد. این پیشنهاد امام علی رحمان در مراسم افتتاح همایش وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان مکالمه همکاری آسیا ایراد گردید. سروری تاجیکستان توجه اهل نشست را به حل مسئله انرژی دعوت کرد و تاکید نمود که برخی از کشورهای قاره آسیا از یک طرف صاحب ذخایر بزرگ آب و انرژی هستند و از طرف دیگر به نارسایی جدی برق روبرو می باشند. پیشنهاد امام علی رحمان درباره تأسیس بنیاد برای رشد کشورهای آسیب پذیر آسیا تا کجا مطابق با زمان است از فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
کووایت برای رشد کشورهای نادار سازمان مکالمه همکاری آسیا 300 میلیون دلار تخصیص داد. همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان پس از انجام همایش 11 وزیران امور خارجی عضو این سازمان به خبرنگاران کمک کشورهای دارا به کشورهای نادار مکالمه همکاری آسیا را مهم خوانده گفت یک بنیاد مالیوی معین با مبلغ 3 میلیون دلار تشکیل شد و کووایت از اولین ها شده مبلغ خود را وارد کرد
و فکر میکنم که کشورهای دیگر در آینده به این فوند زام میکنند و این فوند برای تکمیل و بهتر کردن وضع کشورهای کم بضاعت، همچنین برای تشکل بیزنس و دیگر مسائل پروژه های مهم سفربر کرده میشه.
مسئله کمک کشورهای دارا به نادار در چهارچوب سازمان مکالمه همکاری آسیا همچنین ضمن سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در رسم افتتاح این همایش در دوشنبه ذکر شد. موصوف به کشورهای دارای سازمان پیشنهاد کرد که آنها می توانند بر عوض کمک های خود از ذخیره های طبیعی کشورهای نادار استفاده کنند.
در مورد ایجاد ذخیره های طبیعی ما کوشش های برتری دادن به همکاری بین المللی را پشتیبانی می نماییم. در این قرینه فعلوی دیگری کوشش های ما دسترس کردن تکنولوژی های می باشد که صرفه کردن و ثمرناک ساده نمودن ذخیره های طبیعی را تامین می نماید. با نظر داشت احتیاجات شدید اکثر کشورهای منطقه با قوه برق، همکاری بین منطقوی آید به مسئله انرژیتیک نیز باید یکی از سمت‌های افضلیت داکی مکالمه آسیا باشد.
مکالمه همکاری های آسیا یکی دیگر از سازمان‌های بین المللی است که سال 2002 با پیشنهاد تایلند تشکیل شده تا به امروز این کشور هماهنگسازی سازمان است. اما با گذشت 11 سال از تشکیل این سازمان همگی 32 کشور آسیا عضویت آن را به دست آوردند و بقیه به کار آن یا توجه دارند یا اصلا توجه ظاهر نمی کنند. اولین نشست سران کشورهای عضو این سازمان هم سال 2012 هم با گذشت 10 سال در کویت برگزار شد. یکی دیگر از دلایل از آبروی کافی برخوردار نبودن این سازمان هم این است که از سال 2006 به این سو تنها دو کشور قرغیزستان و افغانستان عضویت آن را به دست آوردند. واقعا در نشست دوشنبه هیئت افغانستان اولین مرتبه تحت رهبری وزیر کارهای خارجی این کشور زلمه رسول شرکت کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد تأسیس بنیاد ویژه برای رشد کشورهای آسیب‌پذیر آسیا از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه.
برای شنوندگان ارجمند، شما مطالب مجله خبری و همچنین خبر رو گزارش های ما رو می توانید از شبکه های اجتماعی هم پیدا و مطالعه کنید. و بازم از مسائل تاجیکستان، ساکنان یک دهه ناحیه شوراباد واقع در مردم افغانستان از مقامات امنیتی تاجیکستان خواستند که به خاطر جلوگیری از حمله غافلگیرانه مرزشکن های افغان در کنار دهه دیدبانگاه تأسیس کنند. چند قبل افغان ها چهار ساکن این دهه را اجبارا با خود به افغانستان بردنی شدند و مگر افغان ها در راه به آنها حمله کرده سه افغان مسلح را کشتند. در برخورد یک ساکن دهه نیز به هلاکت رسیده است. هنوز واکنش مقامات امنیتی تاجیکستان به درخواست ساکنان دهه مرزی معلوم نیست. همچنین مقامات خلاصه نهایی خود را در آن مورد هم ابراز نداشتند که کشتن مرزشکن های سلاح به دست افغان از سوی گروگان ها نقض قانون است و یا قهرمانی. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش مومن احمدی، خبرنگاری آزادی در منطقه کولاب.
ساکنان دهی قاضی ناحیه شوراباد دهه در مرز تاجیکستان افغانستان امنیت خود را زیر خطر می‌دانند. با ارسال یک نامه به سید مومن یتیم رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، ساکنان این ده خواستار تأسیس یک دیدبانگاه موقتی در نزد ده شدند. در نامه دسته جمعی ساکنان آمده است که شامی 21 مارت مرزشکنان مسلح افغان از چراگاه موسمی اهل ده در موضع دولابه چهار ساکن دهه را با دستان بسته به گرو بردند. پس از 5 کیلومتر راه ساکنان با زبان روسی زبانی برای افغانها ناشناس مشورت کرده به خلاصه می‌آیند که به افغانهای سلاح به دست حمله کنند. در نتیجه حمله سه قاچاقچی و یک ساکن این ده با نام پیرنظر اسمتوف هلاک می‌گردد. در پایان نامه ساکنان نوشتند که از حادثه‌های قبلی مرزی می‌دانند که گروه‌های مرزشکن سلاح به دست افغان کشته شدنی سه همراهشان را در نوک قبول می‌کنند و حتما در پی قصاص خواهند افتاد. از این رو آنها خواهش کردند تا نزد ده پاسگاه موقتی تأسیس داده شود که احتمال حمله شبانگاهی مرزشکنان افغان وجود دارد. در همین حال نعمت نعیمت سردار شعبه کارهای داخلی نوحیه شورابود گفت چون این پیشنیاد را از زبانی ساکنان نیز شنیدند. با گفته او حالا نیروهای پلیس و امنیتی نوحیه در حالت آماده باش قرار دارند و در صورت سر زدن حادثه در زودترین فرصت به کمک ساکنان ده هم میرسند. اما این منبع گفت شاید مرشکنان افغان اتفاق چون این حادثه را که ساکنان محلی با دستان بستسی افغانی سرتاپا مسلح را به قتل رساندند انتظار نداشتند. در پی این حادثه غیر انتظار با گفته نعیمت با احتمال زیاد مرشکنان افغان سخت ترس خوردند و در گمان است که دوباره مهمونی ساکنان این ده شوند. نعیموف اینچونین گفت اگر ساکنان همه دهات نوحیه شورابود به مثل ساکنان دهه دهی قاضی با مرشکنان مقابلیت کنند، مرشکنی به مراتب کاهش خواهد یافت. اما امروخان یوسف وکیل دهه دهی قاضی میگوید با گمان غالب با مرشکنان افغان شهروندان تاجیکستان همکاری دارند و باید مقامات پیش از همه همکاران آنها را پیدا و بازداشت کنند. در این صورت به گفته او وقتی که با قاچاقچیان کسی در مرز کشور همکاری نمیکند آنها هم خود به اینجا نخواهند آمد. یک تن از گروگانانی که در حمله با قاچاقچیان شرکت داشته است و به خاطر امنیت شخصیش نمیخواهد نامش افشا شود میگوید از صحبت های جنجالی با سی افغانی مسلح در کرد که آنها گروه غارتگرند و میخواهند با گرو بردن ساکنان عادی درآمدی پولی بگیرند. او میگوید سال گذشته این گروه نفری را با نام میرزا با گرو برده از پیوندانش 5000 دلاری آمریکایی گروگان پولی گرفته بودند و اگر آنها سه تن از اعضایان این گروه را نمیکشتند شاید این به عادت دائمیشان تبدیل مییافت. این هم در حالی است که به گفته یک منبع از مقامات انتظامی شورابود در میان کشته شدگان مسلح افغان نفری با نام قماندان عبدالله یک چهره شناخته در عالم جنایی ولایت تخار افغانستان نیز بوده است. ساکنان از این سلاح به دستان کشته شده سه اوتوماتی کلاشنیکوف بیش از 700 دونه تیر و چند عدد تلفن های موبیلی گرفته به مقامات سپردند. شورابود بیش از 140 کیلومتر مرز دشوار نظارت با دولت اسلامی افغانستان دارد که پیوسته در این حدود حادثه های مرزشکنی ثبت می شود. اما کشته شدن سه مرزشکن مسلح با دست ساکنان بی سلاح در زبان ساکنان منطقه کلوب حادثه نادر و نمونه از قهرمانی برای دفاع از مرز کشور ارزیابی می شود. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
درخواست ساکنان یک دهه مرزی ناحیه شورابود برای تأسیس دیدبانگاه به خاطر جلوگیری از حمله های غافلگیرانه مرزشکن های افغان.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
با بخش توجکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، هم از طریق سکایپ و هم از طریق ارسال پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس. شام 27 مارت در شهر برلین نوروز تاجیکان برگزار شد که در آن نه فقط شهروندان تاجیکستان بلکه آلمانی ها و اروپایی هایی که به تاجیکستان رابطه یا حسن توجه دارند شرکت داشتند. همکار ما خیرامان بخازاده هم در این محفل زیبا حضور داشت و حالا از او میپرسیم که این محفل چگونه گذشت خیرامان؟
محفل خیلی خوب بود سعید قاسم و واقعا هم جای شما و دیگر همکاران ما در آزادی خالی بود، برای اینکه ما خیلی امکانیت کم داریم که از این گونه جشن ها به طور زنده یعنی با حضور خود اونها را شاهد شویم. واقعا جشنی خیلی خوب تشکیل شده بود، سفارت آلمان مخصوص برای این جشن از دوشنبه گروه شمس را دعوت کرد و خانم شبنم هم در اونجا آوازخوانی کرد. در کنار آنها شاعره جوان و واقعا هم خیلی هنرمند شاعره رحیم جان شعرهای تر و تازه خود را تقدیم هواداران شعر کرد، مصاحبه های خیلی خوب میکرد، معاشرت خیلی خوب میکرد با تالار و برای من هم همین چیز خوش آمد که هرچند در میان تماشابینان مهمان ها خیلی زیاد بودند، مهمان های خارجی، تاجیکستانیان عزیزی ما هم آنجا خیلی زیاد بودند، دانشجویان، صاحب کاران، آنهایی که در آلمان زندگی میکنند یا اونجا راه گذرند، مسافرند، آنهایی که در اطراف آلمان زندگی میکنند و خلاصه مهمان خیلی زیاد بود، رقص میکردند، تالار هم اهلی تالار هم خیلی آزاد بود، هر کسی که دلش میخواست میبرامد و احساسات خودش رو توسط رقص یا مثلا معاشرت با آوازخوان ها بیان میکرد و یک چیز خاطرمانی دیگر از این برنامه کنسرتی این بود که آنها با تشبس سفارت البته در صحنه دو جوانی تاجیک که زاده قرغان‌تپه هستند، امیدجان اسماعیلوف و نرگس احمدوف را اونجا مراسم عقد نکاحشان گذشت و در صحبت با من اونها نقل کردند که مراسم اساسی توی را در تاجیکستان گذراند در نزد پدر و مادر و حالا دوباره به آلمان برگشته آنها اینجا عروسی خود را یعنی عقد نکاح رسمی بستند. این جوان صاحب کار بوده است، خانم یا نرگس خان دانشجو بوده است، دانشجوی رشته طب. خلاصه زندگیشون شاید در آینده در آلمان گذرد، ولی آنها در اینجا قید خود را قید کردند. بعد از اون البته ضیافت نوروزی بود که
ولی اون چیزی که ما می‌خواستم پرسیدم که محفل نوروزی بدون تام‌های نوروزی و ضیافت نوروزی اصلا تصور کردنش خیلی غیر ممکن.
غذا خیلی رنگ و برنگ بودند، بویشون کس را دیوانه میکرد. راستیگه من کمی از آش نوروزی خوردم، تمام از پای کار بودم و شاهد زیاد هم دارم که میگفتن آخه آرام بیست، اما من با اون عکس بردار و نوار بردارم میگشتم. زیمنان شنونده عزیز واقعا و خوانندگان سایت اینترنتی رادیو آزاد یک نواری خوردی ویدیویی، گزارش ویدیویی از این جشن نوروزی تهیه داریم، همون رو میخواهم با شما هم تقسیم کنم، اون رو شما هم تماشا کنید و شما هم سعید قاسمی عزیز به اون خاطر که فکر میکنم تماشا کردن هنرنمایی و آوازخوان‌های ما تبریکات نوروزی آنها به دل کس یک فرح میبخشد.
تشکر زیاد، تشکر زیاد، خیلی جالب بود و همکارمون خرامون بخوازده بود با سلوت درباره نوروز تاجیکان در شهر برلین.
با ما اس ام اس بزنید، تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از اخبار ورزشی. اویفا انجمن فوتبال اروپا قدنامه را قبول کرد که در آن منع بازی هنگام سرزدن حادثه های مربوط به نژاد پرستی توصیه شده است. در قدنامه به مربیان و بازیکنان مشورت داده شده است که علیه همه گونه پدیده های نژاد پرستی در ورزشگاه ها صدا بلند کنند. ماهی انور سال روان دسته فوتبال میلان بازی رفیقانه با دسته لیگ چهارم ایتالیا پرو پاتریا را در دقیقه 26 برای آن قطع کرد که یکی از فوتبال بازانش از سوی مخلصانی نژاد پرست تحقیر شد. اما شنوندگان ارجمند، حالا شارح ما در شهر دوشنبه نرزالله لطیف اخبار تازه از میدان و تالارهای ورزش را در اختیار شما میگذارد.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان اید به گوشتی آزاد که در شهر دوشنبه برگزار شد به انجام رسید. عبدالرازق علیموف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
و امیر گفتنم که در اینجا 120 نفر ورزشگر دو روز در از روی 7 وزن رقابت کردند و یک مسابقه خیلی هم خوب گذشت که تمام ورزشگران هم خیلی خرسند شدند و مهمانان حتی از یاقوتستان یعنی از فدراسیون روسیه اومدند.
پهلوانان سید مظفر مودینوف، نیکلای نویف، تاجیدین خوجایف، بهادر قادیروف، کامیلجان سفرعلی، اسکندر رستم و فرهاد اناقولوف که به عنوان قهرمانی دست یافتند با مدال‌های طلا سرفراز شدند. خبری دیگر، پهلوان جوان تاجیک شهرت جان فخریزاده در جام گوبرناتوری ولایت ارکوتسک روسیه در رشته جودا در وزن 73 کیلو غالب شد. و خبری آخرین، دسته فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان دو کاراته تاجیکستان در یک بازی سنجشی در کویت از تیم القدسیه قهرمان 15 کاراته کویت با حساب 2-4 شکست خورد. این بازی دوستانه در پایتخت کویت برگزار شد. فوتبال بازان شهر دوشنبه در کویت به مسابقه قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی که روز 6 اپریل آغاز می‌یابد آمادگی می‌بینند. در واقع دسته استقلال در نخستین دور مسابقه امساله در میدان خود با تیم وحش قرغان‌تپه وارد رقابت می شود. دسته استقلال در دایره آمادگی ها با موسم نوی فوتبال در کویت باز یک بازی سنجشی انجام می دهد. رقیب دوم استقلال دسته الشباب می باشد و بازی سنجشی میان این دسته ها روز یکشنبه 31 مارت برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب نمگونه های ورزش رو هم شنیدیم. و شنوندگان ارجمند مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و جهان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه مویان. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را حتما دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی میمانید.
رادیوی آزادی